از خالد حسینی، 4 رمان که حالا دوتاش سوخت، از عتیق رحیمی و 1 رمان هم از یاسمینا خدر که
ما یک نویسنده نامداری هم خودمون داریم با اسم یاسمینا رضا که خیلی هم نویسنده.
بله اون هم جهانی شده و بیشتر نمایشنامه هم نوشته و این هم در سطح جهانی معروف شده، بعضی کاراش هم ترجمه شد.
چه خوب، میریم برمی گرد. چقدر مهمه که من الان خدمتتون بگم شنوندگان جان که شما مجلس آب و تاب از رادیوی محترم تهران رو میشنوید و من همچنان محمد صالح‌الا هستم و میهمان عزیز و ارجمند من جناب آقای مهدی قبرایی مترجم معاصر هستم. من در این فاصله که این نغمگی کوتاه رو میشنیدیم خدمتتون عرض کردم که من کارمند تلویزیون بودم از نوجوانی. یک همکاری داشتیم که ایشون الان نیستن، مترجم بودن، من ازشون درخواست کردم، برادر شاعر معروف میم آزاد،
بله،
من ازشون خواهش کردم که سه ببر گرفتار رو ترجمه کنه، گفت من بخشیش رو ترجمه کردم، ولی این موضوع که به خدمتون عرض میکنم مال حدود 40 پیشه،
بله،
نمی کنم هرگزی ترجمه کرد. حالا که از شما پرسیدم شما فرمودید که مشکلات زبان مغلقی داره، مشکلات زبانی پیچیدگی
داره، بازی زبانی داره، اون وقت اون بازی زبانی رو در بیاری فردا مثلا بیان ایراد بگیرن نظر منتشر میشه.
خیلی بازی زبانی
ولا مثلا من خودم هم یک مقدار
علاقه داشتم،
شوق همچه کارهایی رو دارم، عرض کردم ویرجینیا وولف مقدار کمی بازی زبانی داره ولی پیچیدگی زبانی داره، یک جا داره یک اصطلاحی به کار برده، من نشستم یه لیست درست کردم از شلم شوربا و شلم شنگی و هشل هف و اینا، بالاخره آخرین چیزی که رسیدم همون شلم شنگی گذاشتم، یعنی اون در آورده بود از خودش اسکرول و لوپ، این اصطلاح هیچ جا پیدا نمی شد. بعد در یکی از نسخه های این کتاب، 5 نسخه من داشتم، یکی از خبرنگارای یه موقع پرسید بود 5 نسخه مگه تو اموال عهد عتیقه؟ گفتم نه، از چاپ های مختلف سال های مختلف، نسخه آکسفورد توضیحاتی داشت که هیچ جا نداشت و اونجا توضیح داده بود که این لغت از خودش در آورده، این 2 جزء از اسکرول و لولوپه که هر کدوم یه معنا میده، اون وقت من اینا رو ترکیب کردم به فارسی چیزی نوشتم. ولی بعضی کتاب ها اساسشون بازی زبانیه، بعد زبان اول منم نیست، یعنی اینم در نظر بگیری، من از بچگی مثلا پا به پای آلیس در سرزمین عجایب، پینوکیو رو هم دوست داشتم، ولی سراغ آلیس رفتم و ترجمه کردم، 4-5 سال موند و داستانها داره برای خودش و در اومد، اما سراغ پینوکیو نرفتم برای اینکه زبان اولم نیست. میگم بعد از ترجمه آقای صادق چوبک که هنوز ترجمه در خور اعتنایی است، اگر کسی بره سراغ همچه کاری باید از زبان اول ترجمه بکنه. من استنباطم اینه، سالها پیش، حالا بگیم همینجوری برای تکمیل بحثمون، یه ناشری پیشنهاد کرد، همینی که موراکامی ها رو بیشتر باش کار کردم، به من پیشنهاد کرد کمدی الهی ترجمه بکنم، گفتم من نمی کنم. با اینکه ترجمه شجاع‌الدین شفا رو بیچ اغراق تاریخاشو من دارم، حداقل دوبار خوندم و لذت بردم. گفت نمی کنم. گفتم گفت چرا؟ گفتم زبان اصلی من نیست. اگر من ایتالیایی میدونستم اصلا درنگ نمی کردم، به اصطلاح ویر این کار رو دارم، ولی زبان اصلی من نیست. نه نمی کنم. ترجمه دو بار سه بار ترجمه شده و اگر من به زبان اصلی احاطه داشتم، اشراف داشتم، حتما تم می دادم، کار می کردم. بعد اینها به هر حال من فکر میکنم مترجم باید برای خودش یه اصول اخلاقی هم داشته باشه. حالا اگر برای تکمیل حرف اگر فرصت داری
میخوام از اون اجازه بگیرم،
من یه نقطه دیگر رو بله خواهش میکنم.
من میگردم،
من حواسم بود به
ممنون.
تی مکان ببین و زمان در سلوک شعر. شکر شکر شبت همه تو میانه هی جا یا زینگنده پارسی، زینگنده پارسی که به بنگال میره
خب هموطنان جان، قند پارسی با صدای زیبای جناب آقای علیرضا قربانی عزیز و کار آهنگسازی استاد همایون خرم، ترانه هم از همکار عزیزم حافظ عزیز بود. من در خدمت شما هستم. آقای قبرایی، بذارین یه چیزی از شما بپرسم راجع به نحوه کاری که میکنید. من که یکم دستی در این کار دارم، معمولا مثلا داستان مینویسم، تون می نویسم، مثلا یه داستان کوتاه 15 روز 20 روز بله. یک ماه وقت می بره، اما وقت اصلی روی لکه گیریه
بله.
که اون خیلی، اگر این یک ماه، اون دو ماه سه ماه وقت می گیره. شما چگونه کار میکنین، ترجمه میکنین؟ از ابتدای کتاب شروع میکنین به ترجمه کردن، بعد دوباره برمیگردین
بله.
کتاب رو
لکه گیری میکنین؟ معمولا ترجمه کتاب، البته در مقدمه حتما یک بار گاهی دو بار کتاب رو میخونم.
دو تا دلیل خودتون بره،
دو تا دلیل اصلیه من، یا سه تا دلیل اصلی، حالا اصلی فرعی هم ممکنه وجود داشته باشه. یکیش این که خوشم بیاد، دوست داشته باشم، بر من کشش داشته باشه. دوم این که ببینم موضوعاتی نداره که بعدن گیر بدن. سوم این که ببینم وقتی منو جذب میکنه آیا قدرت جذب خواننده رو
نیاز
داره
جامعه
یا نه،
هست؟
یا نه. بله، یعنی به بعضی نیازها جواب میده یا نه.
بله،
که معمولا جواب مثبت گرفتم، البته گاهی وقتا هم شده که با شکست روبرو شده ظرف این مدت. ولی کار رو که شروع کردم به اصطلاح میرم همون جور، حتی قبلا که به وسایل امروزی الکترونیک دسترسی نداشتیم، بعضی مشکلات رو که نمیدونستم در هیچ دیکشنری پیدا نمیشد راه میکردم، میرفتم تا آخر داستان برم تموم بشه، بعد بیام اینا رو حل بکنم،
مشکلات رو حل کنم.
بله، اما الان که خوشبختانه این وسایل امروزی، گوگل و تمام اینا، حتی تلفظ اسامی، ما برای تلفظ اسامی بعضی از سایت ها رو داریم، pronunciation.com داریم، فوروو داریم، اینا همه اینها میرم بلا فاصله. حتی اگر برای شما شایدم شنوندگان عزیز جذاب باشه، مثلا موراکامی اسم میبره از فلان ترانه ساز، آهنگ ساز یا آهنگ سرا یا غیره، من میرم اونو پیدا میکنم، اونو میذارم گوش میدم، ضمن کار دارم ترجمه میکنم. این وسایل امروزی ما هم مبتلا شدیم، خلاصه یک مقدار کار رو ممکنه کند بکنه، اما کمک میکنه به من در حال و هوای طرف رو بهتر بفهمم. حالا همینجا یه پرانتز هم باز بکنم، یک بار در یکی از مصاحبه‌ها من گفتم فیلم دیدن، چون به همون نسبت که به ادبیات مبتلا بودم از دوران نوجوانی و جوانی بعدها به فیلم هم مبتلا بودم، و یه بار صحبت کردم، ضمن صحبت گفتم فیلم به تخیلم دامن میزنه. مصاحبه کننده پرسید چجوری، شما که به تخیل نیاز ندارید؟ طرف نوشته. گفتم اختیار دارید. من باید تمام اون فضای داستان رو تجسم بکنم تا بتونم به فارسی درست بسازم در بیارم. بنابراین سعی میکنم اینجوری پا به پای نویسنده تخیلم رو به کار بندازم، مجسم بکنم، این چی لباس رو توضیح میده، حسی محیط رو وصف میکنه، بهار و خزان و پاییز و غیره و غیره، اونا رو تجسم بکنم و سعی بکنم به شیواترین وجه به زبان فارسی بیانش بکنم. اینها به طور ناگاه خواننده رو جذب میکنه، یعنی خواننده خودش خبردار نیست ولی زیبایی کلام اون رو میگشه. حالا یه جایی هست که نویسنده نمیخواد زیبایی کلام داشته باشه، اونجا دیگه باید آدم حواسش باشه که این میخواد مثلا فرض بفهمه.
میشه که نویسنده نخواد زیبایی کلام داشته باشه؟
ممکنه بعضی صحنه ها رو عمد داشته باشه، اصلا نفرت ایجاد بکنه یا صحنه زشتی رو توصیف
خب
بکنه.
خب اون ایجاد نفرت هم خودش یه جور زیبایی شناسی داره.
حتما همینجور. یعنی باید منظور این که حالا باز تکمیل بکنم اون صحبت رو، به مرور به این نتیجه رسیدم که مترجم باید هرچه بیشتر خودش رو کنار بکشه تا نویسنده جلوه بکنه، نه به عکس. برای همین در پانویس هم اقتصاد و اختصار رو رعایت میکنم، یعنی الکی پانویس نمیدم. اصلا فرض بفرمایید فلان اسم رو خواننده یه ذره این طرف و اون طرف بخونه، زیاد در رمان عرض میکنم یا داستان و کتا، ولا در متن مثلا فلسفی یا علمی اینا موظفم که حتما دقیق هم اونو درست تلفظ بکنم هم به اصطلاح پانویس بیارم. اما در رمان زیاد مهم نیست، وفاداری به اصل فضا، لحن، کلام نویسنده اهمیت.
من خیلی سپاسگزارم که دعوت من قبول کردیم با من حرف زدیم.
زنده باشید.
بسیار آموزنده بود برای من.
خواهش میکنم.
از تشریف فرماییتون من هم خیلی خیلی ممنونم.
یاد میگیرم. خیلی ممنون از همه شما. متشکر.
هموطنان جان خیلی خداحافظ.
گل به صحرا آمده یارا کجایی، گل به صحرا آمده یارا کجایی، پس چرا سوی ده بالا نیایی، بالا نیایی. آتش عشقت به جانم، آتش عشقت به جانم، شعله خیزد از دلم، از استخوانم، از استخوانم. آتش عشقت به جانم، آتش عشقت به جانم، شعله خیزد از دلم، از استخوانم. یک نفس با من نشین یار دیری، یک نفس با من نشین ای یار دیری، قصه ای در سینه دارم تلخ و شیری، وای تلخ و شیری. از غمت و گله من، از غمت و گله مهربونی با همه جز با دل من، جز با دل من. از غمت تا با گل من، از غمت تا با گل من، مهربونی با همه جز با دل من، جز با دل. میشود آیا که روزی بازگردی، میشود آیا که روزی بازگردی، بازگردی با دلم دمساز و گردی، دمساز و گردی. بی وفا دادی به بادم، بی وفا دادی به بادم، کی رود ای نازنین جوره. جرأت زیاده، جرأت زیاده، بی وفا دادی به بادم، بی وفا دادی به بادم، کی رود ای نازنین، جرأت زیاده، جرأت زیاده.
صدایی از قلب سرزمین ایران،
گوش کن به صدای قلب ایران، گوش کن.
تهران پایتخت خاطره‌ها، موج همدلی، ردیف 94 مگاهرتز، AM 1332 کیلوهرتز. شبکه رادیویی تهران.
این یه برنامه رادیویی، این یه برنامه رادیویی ویژه نابینایانه، اسمش هم شش نقطه است.
شش نقطه.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام، جمعه شبتون بخیر. من اشکان آذرمسئوله هستم، هموطن نابینای شما، و شما از این لحظه به برنامه شش نقطه گوش میدهید. نقطه آغاز،
رادیو تهران،
جمعه شبها
ساعت 22:30،
موج اف ام،
ردیف 94 مگاهرتز. شش نقطه، 1 2 3 4 5 6،
شش نقطه.
اینجا نقطه آغاز شش نقطه است.
سلام میکنم بهتون، خیلی خوش آمدید.
خیلی خوش آمدین به قسمت 168 برنامه رادیویی شش نقطه. پاییز زود اومد و زودم داره میره، ما هیچی ازش نفهمیدیم. امشب شش نقطه رو همراهی بکنید با کلی حرف و سخن و اتفاق مهم و جذاب که در طول هفته برای نابینایان و معلولین رقم خورده. سراغ شما آمدیم تا 168 قسمت از برنامه شش نقطه رو تقدیم شما کنیم. خیلی از دوستان معتقدن که بالا بردن عدد شمارگان برنامه شش نقطه اهمیت چندانی نداره و مهم اینه که شما محتوای مهمی ارائه بدین که ما واقعا همه تلاشمون رو داریم بکنیم. بعضی از دوستان نسبت به ما از واژه پوست کلفت استفاده کردن و نقد شدیدی داشتن نسبت به قسمت‌های اخیر شش نقطه، که باید این نکته رو عرض بکنم که در روزهایی که بیشتر اتفاقات در حوزه جامعه نابینایان و معلولین تحت تأثیر شیوع ویروس کرونا هستش، گردآوری محتوای مناسب برای ارائه برنامه رادیویی شش نقطه هم کار بسیار سختیه، اما من و همکارانم در تیم برنامه سازی شش نقطه داریم این کارو انجام میدیم و سعی میکنیم هر دفعه دست پر بیایم به سراغ شما مخاطبان عزیز. حالا اگر محتوای ارائه شده توسط ما نمیتونه رضایت خاطر شما رو جلب بکنه، این مشکل ماست و ما سعی میکنیم این اشکال خودمون رو برطرف کنیم. @ radio_6 شناسه ما هست در فضای مجازی و